ساعت 5 عصر ایران شنونده رادیو فردا هستید. محمد بن سلمان خواستار پایان محاصره غزه شد. اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از حماس را بررسی می‌کند. ده‌ها فعال دانشجویی دانشگاه علامه به سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان اعتراض کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شنبه عملیات اسرائیل در غزه را جنایت علیه غیر نظامیان فلسطینی خواند و خواستار پایان محاصره نوار غزه شد. محمد بن سلمان در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی و عربی همچنین کوچاندن اجباری ساکنان غزه را رد کرد و خواهان رفع محاصره منطقه شد. محمد بن سلمان در این سخنرانی گفت:
مخالفت قاطع خود را با این جنگ خشن همه جانبه علیه برادران فلسطینی مان که هزاران غیر نظامی از زنان، کودکان و کهنسالان قربانیان شدند اعلام می‌کنیم.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در این نشست خواستار حمایت بین‌المللی در برابر جنگ شد و آمریکا را به فقدان راه حل سیاسی برای مناقشه خاورمیانه متهم کرد. رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن هم خواستار آتش‌بس پایدار و فوری و بدون هیچ پیش شرطی در غزه شدند و هشدار دادند که در صورت متوقف نشدن جنگ ممکن است منطقه درگیر جنگ شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و یکی از حامیان اصلی حماس در این نشست خواهان تحریم اسرائیل و قطع صادرات نفت به این کشور از سوی کشورهای اسلامی شد. وبسایت آمریکایی پولیتیکو میگوید اتحادیه اروپا در حال بحث برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت حکومت ایران از گروه افراطی حماس است. آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر حماس را به عنوان گروهی تروریستی شناختند. بر اساس این گزارش سه قدرت اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا طرح‌هایی را علیه حماس و حامیان بین‌المللی آن همچون جمهوری اسلامی تدارک دیدند. هر سه کشور هنوز با ایران رابطه دارند. به نوشته پولیتیکو پیشنهاد برای برقراری تحریم‌های بیشتر علیه تهران هفته گذشته در یک گروه کاری در بروکسل مقر اتحادیه اروپا مطرح شده است. بیش از 100 تن از فعالان دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه علامه در بیانیه‌ای با اعتراض به سرکوب گسترده دانشجویان و دانشگاهیان، صدور حکم‌های تعلیق از تحصیل، اخراج و حبس برای فعالان دانشجویی را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به اینکه زنجیره‌ای از انواع سرکوب در دانشگاه‌های ایران جریان دارد، گفته شده که دانشگاه بیش از هر زمان دیگری نه تنها از آرمانی مانند استقلال دانشگاه دور شده، بلکه هر روز وابستگیش به غیر دانشگاهی ها بیشتر می شود. در جریان اعتراض های سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی در ایران، بسیاری از دانشگاه های کشور به کانون تجمع های اعتراضی تبدیل شد و دانشجویان بیش از پیش با بازداشت موقت، صدور احکام حبس، تعلیق موقت از تحصیل و همچنین اخراج از دانشگاه روبرو شدند. در ایران حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران که اکنون در زندان است در پرونده جدید به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. بر اساس نامه‌ای از آقای تبرزدی که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، شعبه 26 دادگاه انقلاب حشمت الله تبرزدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی با قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی محاکمه کرده است. حشمت الله تبرزدی اعلام کرده که در نشست دادگاه از خود دفاع نکرده، چون مطابق قانون و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر دادگاه باید علنی، مستقل و با حضور هیئت منصفه و وکیل برگزار شود. حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران مهر سال گذشته از سوی ماموران حکومتی در گلپایگان بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شد. اواخر فروردین امسال اعلام شد که او به تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و آنچه محاربه در جمهوری اسلامی خوانده می‌شود متهم شده است. اما با ادامه حمله‌های اسرائیل و گروه افراطی حماس به یکدیگر، هزینه مالی جنگ هم روز به روز بیشتر میشه. روزنامه اقتصادی و اسرائیلی کلاکالیست بر اساس داده‌های نخستین وزارت دارایی برآورد کرده که اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس بیش از 50 میلیارد دلار هزینه می‌کنه. از تجهیزات دفاعی اسرائیل که هزینه بسیاری هم برای این کشور داره، گنبد آهنین یا سامانه دفاع موشکیه. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به این سامانه و برخی هزینه‌های مالی جنگ برای اسرائیل.
فراخواندن و پرداخت حقوق بیش از 300 هزار نیروی ذخیره، تخلیه و اسکان مجدد ساکنان مناطق تحت حمله و تأمین سلاح، مهمات و تعمیر و نگهداری سامانه‌های دفاعی از جمله هزینه‌های اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس است. هزینه‌ای که روزنامه اقتصادی کلکالیست آن را 51 میلیارد دلار برآورد کرده. برآوردی که میگوید بر اساس داده‌های اولیه وزارت دارایی اسرائیل است، هرچند این وزارتخانه گفته این برآورد را تایید نمی‌کند. بانک مرکزی اسرائیل هم پیشتر ضرر اقتصادی کارگرانی را که به خاطر جنگ ناچار به غیبت از کار شده‌اند، هفته‌ای 600 میلیون دلار برآورد کرده بود. اما یکی از هزینه‌های قابل توجه اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس، هزینه استفاده از گنبد آهنین است. سامانه دفاعی موشکی اسرائیل که نقش مهمی در نجات جان شهروندان این کشور در دهه گذشته بازی کرده. 10 آتشبار گنبد آهنین در سراسر اسرائیل نصب شدند که هر کدام مساحتی حدود 150 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. هزینه تمام شده هر آتشبار حدود 50 میلیون دلار است و هزینه هر بار شلیک حدود 40 هزار دلار برآورد شده. به گزارش وزارت خارجه این کشور، گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، از یک ماه پیش تا کنون حدود 10 هزار موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرده. موشک‌هایی که تعداد زیادی از آنها توسط گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند. اسرائیل ساخت گنبد آهنین را از سال 2007 آغاز کرد و در نهایت سامانه بعد از 4 سال آماده به کار شد. این تمجید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از این سامانه در زمان رونماییش در سال 2011.
این یه دستاورد بزرگ در فناوریه. اولین باره که این نوع موشک‌ها توسط فناوری اسرائیل رهگیری میشن. این فناوری توسط مهندسان بزرگ طراحی شده و سربازان بسیار ماهر ازش استفاده میکنن. هنوز باید سامانه رو ارتقا بدیم و نمیتونیم همه خونه‌ها و مناطق رو پوشش بدیم، اما در ماه‌ها و سال‌های آینده این کار رو میکنیم.
اسرائیل اولین بار در سال 2012 و در عملیات ستون دفاعی موسوم به جنگ 8 روزه از گنبد آهنین استفاده کرد. به گفته ارتش اسرائیل، این سامانه توانست در این عملیات بیش از 400 موشک حماس را رهگیری و منهدم کند. گنبد آهنین از 3 قسمت اصلی تشکیل شده. 1 رادار چند منظوره که قادر است موشک و خمپاره را از 100 کیلومتری رهگیری کند. مرکز کنترل و مدیریت نبرد که اطلاعات دریافتی از رادار را تجزیه و تحلیل می کند. و در نهایت واحد رهگیری و پرتاب موشک که از موشک‌های تامیر با بردی بین 4 تا 70 کیلومتر استفاده می کند. اما این سامانه چطور کار می کند؟ وقتی رادار موشک یا خمپاره‌ای را پیدا می‌کند، اطلاعات آن را به مرکز کنترل و مدیریت نبرد می‌فرستد. کامپیوترهای این مرکز این اطلاعات را تحلیل و محل برخورد هدف را مشخص می‌کنند. هدف معمولاً یا مناطق پرجمعیت است که در این صورت دستور رهگیری سریعاً صادر می‌شود، و یا زمینی خالی و منطقه‌ای بی‌خطر است که در آن صورت رهگیری صورت نمی‌گیرد. بعد از صدور دستور رهگیری، واحد پرتاب موشک، موشک یا خمپاره را رهگیری و در نهایت آن را منهدم می‌کند. آمریکا تا کنون بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای توسعه این سامانه به اسرائیل کمک کرده. خود آمریکا هم از مشتری‌های این سامانه است و تا کنون چند تا از این سامانه‌ها را از اسرائیل خریداری کرده. البته ایالات متحده به تازگی اعلام کرده که برای 11 ماه 2 تا از این سامانه ها را به اسرائیل اجاره می دهد تا تا به تقویت سیستم دفاعی این کشور کمک شود.
گزارشی بود درباره هزینه‌های جنگ برای اسرائیل علیه گروه افراطی حماس و همینطور سامانه گنبد آهنین و چالش‌هایی که اسرائیل باهاش روبرو است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با گذشت بیش از 20 ماه از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، کیف و متحدانش اذعان کردند که احتمالاً این جنگ به زودی پایان نمیگیره. بامداد شنبه در میان حمله گسترده پهپادهای مدل شاهد به اوکراین، روسیه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر کیف رو هدف حمله موشکی قرار داد. آنا رایسکایا بیشتر گزارش میده.
با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، شب گذشته بیش از 30 پهپاد مدل شاهد به مناطق متعدد در اوکراین پرتاب شد. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، از این تعداد 19 فروند پیش از اصابت به هدف رهگیری شدند. مقامات اوکراینی احتمال می‌دهند حجم پهپادهایی که ایران در اختیار روسیه قرار می‌دهد کاهش یافته و اکنون اکثر پهپادها از این نوع داخل روسیه تولید می‌شود. ایران مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است، اما به گفته مقامات اطلاعاتی اوکراین و غرب، در ماه‌های اخیر تهران کمک کرده خط تولید پهپادهای مدل شاهد در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در تاتارستان روسیه راه‌اندازی شود. از گزارش ها برمی آید روسیه با تعویض موتور و سیستم نبری شاهد 136 به کیفیت این مدل بهبود بخشیده. در نتیجه رهگیری این پهپادها توسط پدافند هوایی اوکراین دشوارتر از گذشته شده. از سوی دیگر اوکراین نیز اعلام کرد به کمک متحدان غربیش تولید پهپادهای انتحاری شبیه اما پیشرفته تر از پهپادهای ایرانی را آغاز کرده و از آنجا که برد این پهپادها بیش از 1000 کیلومتر در نظر گرفته شده قصد دارد حملات خود به خاک روسیه را افزایش دهد. شب گذشته کارخانه بارود در تنبوو روسیه و همچنین پایگاه نوگان دریایی روسیه در کریمیه اشغالی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین انفجار در خط راه آهن نزدیک ریزان در 200 کیلومتری مسکو باعث شد یک قطار باری از ریل خارج شود. همزمان روسیه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر کیف را هدف حمله قرار داد. به گفته مقامات اوکراینی، از آنجا که پایتخت اوکراین دارای یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع هوایی جهان است، تنها یک موشک بالیستیک توانست از این سپر عبور کند و بر فراز کیف سرنگون شد. از صبح شنبه حملات هوایی به اوکراین نیز ادامه یافته. اوکراین به تازگی اعلام کرد سومین سامانه پاتریوت را از آلمان دریافت میکند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام تازه ویدئویی خود گفت این سامانه در خرسون مستقر میشود. این شهر که دقیقاً یک سال پیش آزاد شده هر روز هدف حملات هوایی روسیه قرار میگیرد. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در سفر به آلمان، بزرگترین حامی تسلیحاتی اوکراین پس از آمریکا، تاکید کرد متحدان کیف با ادامه ارسال تسلیحات به اوکراین میکوشند موقعیت نظامی این کشور تقویت کنند. تا روزی که امکان مذاکره با روسیه فراهم میشود موضع کیف قوی باشد. و افزود باید بپذیریم که جنگ ممکن است طولانی تر از ارزیابی های پیشین باشد. در حال حاضر درگیری‌های اصلی در شرق اوکراین ادامه دارد. به ویژه در حومه شهر آودیفکا که نیروهای روس می‌کشند آن را محاصره کنند. ضد حمله اوکراین در جبهه جنوبی نیز متوقف نشده، اما به نتیجه قابل توجه نرسیده. اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین شنبه طی مصاحبه گفت به برآورد مقامات سیاسی نظامی اوکراین 70% راه تا پیروزی طی شده. اما به گفته وی 30% باقی مانده دشوارترین مرحله است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، ولی شما با رادیو فردا همچنان بمانید. باز خواهیم گشت.